همراه با بعضی علائم دیگه باشه
بله.
که باز با تشخیص دکتر معالج باید سینوزیت عفونی یا حتی گلودرد و فارنجایت عفونی و میکروبی تشخیص داده شوه و داروی لازم داده شوه
بله.
اما برای همین ترشحات هم علاوه بر پیدا کردن علت حساسیت کسانی که بسیار اذیت هستن میتونن که داروهای ضد حساسیت مصرف کنن، داروهایی که OTC هستن، یعنی بعضیشان تجویز دکتر و دکتر معالج هم نمیخواین.
خب.
داروخانه ها میتونن
کمک
بکنن، اونجا میتونن شربت یا قرص ها تابلت هایی را بگیرن استفاده بکنن. زمان هایی که اذیت هستن ممکنه با یک دانه قرص این ترشحات کاهش پیدا
بکنن. مثلا یکیش آنتی استامین میتونه باشه؟
کلا آنتی استامین ها
یک گروه
هستن که یکیش به نام خود آنتی استامین است و الان ما انواع و اقسام نسل 1 و 2 و 3 آنتی استامین ها را داریم بله. از نظر عوارض و از نظر بعضی چیزها که اینا در داروخانه ها هست، البته با نظر اگر خاص باشد دکتر، اگر نه که از داروخانه از درملتون و دواخانه میتونن این داروها را تهیه بکنن. زمانهایی که اذیت هستن یک داروی آنتی استامین یا ضد حساسیت میتونه کمک کننده باشه. دوم ای که اینا میتونن آب نمک، آب جوش شیرگرمه ولرمه بسیار کم، یک بسیار کم نمک داخلش بریزن، در شبانه روز چندین نوبت غرغره بکنن. باز ما تاکید میکنم آقای مجاب، شنوندگان عزیز، این نمک باید بسیار کم باشه.
یکیش خود ما هست خیال میکنم هر چه زیادتر بریزم خوب میشوه پاک میکنم.
کاملا این مضر است و آسیب میزنه به حلق و حنجره و مخاط گلو و حنجره ما. در حد سرم نمکی اگه بعضی ها از دواخانه از داروخانه گرفته باشن طعمش میبینین همچی بگینگی به گفته ایرانی ها دوستای ایرانی ما، یک مقداری حس میکنیم که شور است. این آب نمکی که ما در خانه درست میکنیم از آب جوشیده شیرگرم و ولرم باید نمکش اونم قدر باشه،
زقته و نباشه.
داخل یک لیتر میگن شما یک قاشق یا دو قاشق چای خوری نمک بریزین، اونمو را مرتب در شبانه روز غرغره بکنن. خود مصرف مایعات گرم و آب جوش هم در طول شبانه روز بسیار بسیار برای این مشکل مفید است.
یک جان تشکر، خیلی عالی بود، سپاس از شما دکتر شب احمدی ارجمند.
ببخش
خطر جور نکنیم دیگه،
یک
آب نمک بسیار ملی و ملایم.
بله. خب برگردیم به دوستا که گفتم راست و دروغ بود دیگه نه؟
بله.
سبا چی گپ میزنیم؟
از اولین راست و دروغ در زندگی.
بسیار خب، انشالله که فردا حتما یک برنامه خوبی خواهد داشتیم، زمان دیگه نمونه
نداریم. بله. تشکر که امروز صمیمانه با ما همراه بودیم.
خداحافظ شما و زنده باد زندگی.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای شما عزیزان عرض کنیم که شما شنونده های عزیز میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد.
گل وطن شاخ کمی خواندنی گل وطن گل وطن گل وطن وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن بل وطن شادمان کودر و دشت تو مقبول وطن بل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن بل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن بل وطن بل وطن هرچی که باشد دلی ما جم نیه هرچی که باشد دلی ما جم نیه باشی پر از سوتن و سم بل وطن بل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن بل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن بل وطن بل وطن
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام طالبان احتمال بازگشت رئیس جمهور پیشین افغانستان به این کشور را مردود ندانست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل از کشور خارج شد. خروج غنی از افغانستان در بحبوحه نبردها بین نیروهای دولتی و طالبان انتقادات زیادی را به دنبال داشت. اما رئیس جمهور از افغانستان در پاسخ به این انتقادها گفته است چاره‌ای جز ترک کشور نداشته است. خبرگزاری آوا دیروز به نقل از عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم دولت موقت طالبان گزارش داد محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان قرار است با برخی از همکارانشان به افغانستان بازگردند. حنفی در پیام‌های در توییتر در این باره گفت برای هیچ یک از اتباع افغانستان محدودیت و تهدیدی وجود ندارد و حکومت طالبان خود را به تامین امنیت تمامی افغان‌ها مکلف می‌داند. غنی و افراد نزدیک به وی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان با اظهارات نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد ضد طالبان واکنش نشان داده است. نیکلاس دو ریویر نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل گفت اقدام گروه طالبان برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان از راه زور ریشه بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در این کشور است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در واکنش به اظهارات نماینده فرانسه در سازمان ملل ضد طالبان گفت تمدید جریان مذاکرات از طرف دولت سابق افغانستان و بهانه‌جویی‌ها طالبان را مجبور کرد که اقدام نظامی کند، وگرنه تا کنون افغانستان درگیر جنگ و درگیری بود. گزارشی از همکارم آقای قریشی از کابل در رابطه با بحث افزایش کرونا در افغانستان آمده نشر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان از مردم افغانستان می‌خواهد که تدابیر لازم بهداشتی را به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رعایت نمایند. موج جدید و جهش یافته کرونا جهان را بار دیگر نگران ساخته و این موج تا حدود زیاد جهان را در بر گرفته است. در افغانستان نیز واقعات مثبت کرونا بیشتر گردیده، اما از نوع اومیکرون تا هنوز در افغانستان چیزی گفته نمی شود، چرا که تا هنوز کیت‌های تشخیصی آن در افغانستان وجود ندارد. دکتر جاوید هجیر، سخنگوی وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان، از مبتلا شدن نزدیک به 150 تن در ظرف 24 ساعت به ویروس کرونا خبر دادن میگوید از جمله 669 واقعه 149 تن مثبت بوده که شمار هم شفایاب گردیده و 7 تن جان خود را از دست دادند. هجیر:
جمله 669 سمپلی که گرفته شده در سطح افغانستان 146 واقع مثبت داشتیم، 42 در ننگرهار، 27 در بغلان، 21 در کابل، 21 هم در نیمروز، 2 واقع در میدان وردک، 13 در غزنی، 5 در بامیان، 9 در پکتیا، 5 هم در پنجشیر و 1 هم در کنر بود. 393 نفر از هموطنان ما شفایاب شدن و 7 فوتی متاسفانه داشتیم. 3 در کابل، 2 در ننگرهار، 1 واقع در بلخ و 1 فوتی هم در کندز داشت.
تحریک اسلامی طالبان از جامعه جهانی و سازمان‌هایی که با شفاخانه های افغانستان قرارداد داشتن می خواهد تا مطابق توافقات به کمک ها و تجهیزات این شفاخانه ها اتمام نماید. پس از تحولات اخیر و اقتدار طالبان در تمام افغانستان، 5 شفاخانه مبارزه با کووید 19 از سوی نهادهای بین المللی که وعده داده بودند تجهیز می شود، اما متبقی به حالت خود باقی مانده و تا هنوز کیت‌های تشخیصی اومیکرون نیز به افغانستان فرستاده نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای قریشی. صاحبان صنایع در افغانستان مصادره دارایی‌های این کشور را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً دستور داده است تا 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ی افغانستان را در آمریکا برداشت و در قالب خسارت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی در خاک آمریکا پرداخت شود. این در حالی است که هیچ یک از هواپیما ربایانی که در آن اقدام تروریستی شرکت داشتند تبعی افغانستان نبودند. هنگامی که گروه طالبان از اوت سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته، دولت آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی های آن کشور را مسدود کرده و همکنون به این بهانه در صدد تصاحب و دزدی این دارایی های مردم افغانستان است. اتاق صنایع و معادن افغانستان با نمایندگی از 5000 فابریکه و شرکت‌های استخراج معادن این کشور روز جمعه اعلام کرد تصمیم اخیر جو بایدن در مصادره و تقسیم دارایی‌های افغانستان بی‌عدالتی بوده و چنین اقدامی محکوم است. سخی احمد پیمان، رئیس موقت اتاق صنایع و معادن افغانستان، هم گفت آمریکا دارایی‌های افغانستانی‌ها را سرقت کرده است. مصاحبه همکارم آقای قریشی با سخی احمد پیمان، رئیس موقت اتاق صنایع و معادن افغانستان آمده نشر است.
محترم سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. بفرمایید که چقدر فابریکاها در افغانستان وجود داشته، چه تعداد از کارمندان در آنها اشتغال دارند و در اثر تحولات و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان چه تعداد از این فابریکاها از کار باز مانده و کارمندان بیکار شدند؟
در افغانستان بیش از 5000 فابریکه با داشتن 60 سکتور فعالیت داره. تحولی که ایجاد شد یک چیز طبیعی هست که بخش از تحول افغانستان تاثیر منفی اقتصادی خود داشت و ویژه بالای سکتورهای تولیدی کشور. متاسفانه موضوع مهمی که پیش آمد منجمد شدن پول افغانستان و کمک های جامعه جانی به افغانستان از یک طرف قدرت خرید پایین آمد، از طرف دیگه ما نتونستیم که از پول خود استفاده بکنیم، چون هم پول سکتور خصوصی را بانک ها متوقف ساخت و هم ما نتونستیم که پول به افغانستان خارج به خاطر اکمالات مواد خام خود پول انتقال بدیم. یک سکتگی در کار ما وارد شد. نمیتونیم آمار دقیق بگیم، ولی در کل در همه 6 ماه خصوصا در 3 ماه اول حدوداً 50% فابریکات ما متوقف شد، به دلایلی که هم متوقف شدن پول، هم تعولی که به وجود آمد و هم قدرت خرید مردم پایین آمد. بنابراین ما به حساب یک باید اتفاق رخ میداد. از 2 ماه به این طرف آهسته آهسته گراف تولیدات ما رو بالا رفته و بعض مشکلاتی که بود خوشبختانه همکاری ها صورت گرفته از طرف امارات اسلامی و هنوز هم بخش از مشکلات ما حل نشده و ما امیدوار هستیم که مسئولین امارات اسلامی افغانستان بیشتر با صنایع افغانستان کار بکنن. ما یقین داریم که اما استقلال اقتصادی خود ما زمان میتونیم بگیریم که یک اما انگی با یک استراتژی واحد بتونیم درست حرکت بکنیم، نه به شکل کاذب چیزی که ما گذشته داشتیم. این تغییرات خواهد آمد و این 2 ماه اخیر گراف ما رو بهتر شده، ولی در یک ماه پسین ما میبینیم که باز به کاهش مشکل برق این هم باز بخش از فابریکات ما متوقف شده به خاطر کمبود برق.
با در نظر داشت زمستان سرد و وضعیت ناگوار اقتصادی که دارایی های افغانستان هم منجمد شده و سپس در باره آن تصمیم گرفته شده، خواست شما از کشورهایی که سنگ انسان دوستی را به سینه می کوبند و خود را بشر دوست می دانند از جمله آمریکا و اروپا چیست؟
موضوعات سیاسی را کشورها جدا بساز از مثال اقتصادی کمک‌های بشری. هر اندازه که موضوعات بشری و موضوعات سیاسی اینا به هم ربط میگیره، اینجا قربانی ازی مردم مظلوم، مردم بیچاره هست و از طرف دیگه هم اگر سازمان ملل، اگر جامعه جهانی، اگر کشورهای اروپا، کشورهای غربی میخواه به شکل حقیقی کمک بکنه به مردم افغانستان، باید پول بلوکه شده ما را آزاد بکنه، باید سکتور خصوصی را حمایت بکنه. هر اندازه که سکتور خصوصی شرکت ها آزاد میشه، با ما اندازه کار ایجاد میشه، با ما اندازه این باعث رشد اقتصادی کشور میشه و تاثیر خود میگذاره. هر اندازه که اینها به خاطر فشارهای اقتصادی مسائل، به خاطر فشارهای سیاسی مسائل اقتصادی را تحت فشار قرار بده، از دو طرف مردم بیشتر به دوچار گرسنگی میشه. ما میبینیم که امروز روز به روز مردم به حالت بد به سر میبره و این یک بحران، یک فاجعه انسانی بد در راه است. امیدوار هستیم که جامعه جهانی، آمریکا، کشورهایی که مدافع حقوق بشر است، از این موضوعات سیاسی خود را با موضوعات اقتصادی و بشری ربط نده، اینا را جدا بسازه تا که مسیر واقعی طی شوه تا مردم از حالت نجات پیدا بکنند.
شما فرمودین که منجمد شدن دارایی ها تأثیر گذاشته، بفرمایین که تأثیرات و منجمد شدن دارایی ها و تصمیم اخیر چه تأثیری روی صنعت و تجارت افغانستان گذاشته؟
دقیقاً تأثیر زیر ما مستقیم، ما میبینیم بیش از 30 سکتور ما که اینا تامین کننده مواد خام ما، چون بحث تجارت یک بحث زنجیره‌ای هست، ما امروز بخش از مواد خام ما از کشورهای بیرونی نیاز است و ما نمیتونیم پول خود انتقال بکنیم. تا که پول ما از راه‌های بانکی انتقال نشود، تیتی نشود، ما نمیتونیم کالا رو وارد بکنیم، اینجا پروسس بکنیم، تولید بکنیم و صنعت خود به گردش بیاریم. باعث متوقف شدن بخش از سکتورهای ما، همین منجمد شدن پول ما و عدم دسترسی صنعتکارا به خاطر انتقال پول است.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با سخی احمد پیمان، رئیس موقت اتاق صنایع و معادن افغانستان، در رابطه با اینکه محکوم کردن صاحبان صنایع در افغانستان بحث مصادره دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را. رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت رسمی امیر قطر دوشنبه به دوحه خواهد رفت. مراسم استقبال رسمی از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه از سوی تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیوان امیری، گفتگو با امیر قطر و مذاکرات هیئت‌های عالی دو کشور، امضای چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری از برنامه‌های روز نخست سفر هیئت عالی رتبه ایران به قطر اعلام شده است. وزیر امور خارجه ایران عصر روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با وزرای خارجه هلند، آلمان، بوسنی، بلژیک و قطر دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر حضور دارد، در این دیدارها در مورد مسائل بین المللی و منطقه‌ای با همتایان خود گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که هنوز برخی مسائل در مذاکرات وین حل نشده است، ابراز امیدواری کرد گفتگوها در وین با توافق خوب در آینده نزدیک منجر شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ به شهر آلمان سفر کرده است، عصر روز جمعه در گفتگوی افسود برای مرحله پس از توافق خوب نیاز به گفتگو با کشورهای مختلف است تا همه طرفها برای بازگشت به تعهداتشان و اجرای توافق ذیل برجام آمادگی کامل داشته باشند. رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات رفع تحریم ها در وین آخرین ارزیابی خود را از روند این گفتگوها ارائه کرده است. میخائیل اولیانوف سفیر دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیئت نمایندگی این کشور در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین را به عهده دارد، در مصاحبه‌ای با ایتارتاس گفت مذاکرات وین در مرحله نهایی قرار دارد و احتمال اینکه تا پایان ماه جاری میلادی میان طرف‌ها توافق حاصل شود زیاد است. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران هم پیش از این تصریح کرد گفتگوها از هر زمان دیگر به حصول توافق نزدیک‌ترند، اما تا زمانی که بر سر همه موضوعات توافق نشود بر سر هیچ چیزی توافق نشده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم.
خب دوستان و یاران خوب شنونده، ضمن سپاسگزاری از یکایکتان که ما را برای شنیدن انتخاب کردین، ما هم در خدمتتان هستیم. برنامه اینجا ایران است را تقدیم شما میکنیم.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در ادامه سفرمان به ولایت سیستان و بلوچستان به شهر زاهدان مرکز این ولایت آمدیم تا با این شهر تاریخی و زیبا آشنا شویم و از جاذبه های دیدنی آن دیدن کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. پیش از آنکه گشت و گذارمان را در شهر زاهدان شروع کنیم، بهتر است کمی با تاریخ و موقعیت این شهر بیشتر آشنا شویم. زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان هست که در شمال این ولایت قرار دارد و 12مین شهر پرجمعیت ایران محسوب میشه. بیشتر ساکنان زاهدان به زبان فارسی با گویش سیستانی و برخی نیز به زبان بلوچی صحبت میکنند. زاهدان از سمت شرق با کشورهای افغانستان و پاکستان هم مرز هست. اطراف شهر را کوههای بسیار مهمی از جمله اشتران، انجیردان، جیکو، پیرخان و ملک سیاه احاطه کردند. زاهدان تا پیش از جنگ جهانی اول روستای کوچک و دور افتاده به نام دزاب بود. دلیل این نامگذاری هم وجود قنات‌ها و چشمه‌های آب در اطراف این شهر بود. دز آب کلمه ای به زبان بلوچی است و از دز و اضافه آب تشکیل شده. آب بلوچی معادل آب در فارسی است. دز آب و معنی جوشش آب هست. این شهر بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه بیشتری قرار گرفت و به دلیل موقعیت تجاری و نزدیکی آن به کشورهای افغانستان و پاکستان آباد شد و رونق گرفت. اگر زمانی قصد سفر به زاهدان را داشتید، باید بدانید که آب و هوای زاهدان در بیشتر روزهای سال گرم و خشک هست. در فصل تابستان روزهایی بسیار گرم و شبهایی نسبتاً سردتر داره. معمولاً در زاهدان برف نمی باره و در فصل سرما آب و هوایی عمدتاً سرد و شبهایی سرد داره. یکی از مهمترین ویژگی‌های شهر زاهدان موقعیت تجاری آن است. بسیاری از مردم این شهر به تجارت مشغول هستند. به همین دلیل بازارچه‌های بسیاری از گذشته تا کنون در این شهر ساخته شدند که محلی برای کسب و کار و تجارت به شمار می‌روند. ما هم در ابتدای سفرمان به یکی از این بازارچه‌های قدیمی آمدیم تا از آن دیدن کنیم. این بازارچه بازارچه سرپوشیده زاهدان نام دارد که در میان سالهای 1929 تا 1932 میلادی ساخته شده. معماری آن شبیه بازارهای سنتی ایرانی است و تماماً از خشت و گل ساخته شده. همچنین مانند دیگر بازارهای تاریخی ایران سقف‌های گنبدی شکل دارد. بازارچه سرپوشیده زاهدان 35 حجره دارد و در آن لوازم خانگی، طلا، وسایل خرازی و کفش و پارچه به فروش میرسه. یکی دیگر از بازارچه های سنتی این شهر بازارچه رسولی است که بازدید از آن را نمیتوان از دست داد. پارچه های رنگارنگ با انواع سنگ دوزی و سوزن دوزی از مهمترین جاذبه های این بازارچه هستند. این پارچه ها بیشتر برای دوخت و دوز لباس سنتی زنان بلوچ به کار می ره که در عین زیبایی فرهنگ مردم این ولایت را نیز به نمایش می گذاره. همچنین در این بازارچه بسیاری از خوراکی های پاکستانی و هندی مانند انواع ترشیجات، ادویه ها و میوه های وارداتی به فروش می رسه.
میگن زاهدان و خاک دامنگیرش، میگن زاهدان و مردم خوب و خونگرمش، و این بار میگن زاهدان و
بازارچه سرپوش حافظش.
بازارچه قدیمی با قدمت چندین و چند ساله.
من جوان بودم، امی بازار بودم.
اولین بازارچه تا زاهدان بودم، همیشه بودم.
داستان رفاقت و معامله این کاسبان به خیلی سالها قبل برمیگرده. مردمانی با اقوام مختلفش که قرنهاست کنار همند.
زاهدان شهر تبدو ملت ما اینجا بیرجندی داریش. سیستانی هسته، اسپانی هسته، کرمانی هسته، بیرجندی هسته. از همه اقوام هست اینجا. موقع مراسم از همه دوستانم دعوت میکنم.
می زاهدان الحمدلله ایده طوری زندگی کنه ما گوهمدگی را که می اصلا کسی کش بیرون آیتن اصلا نزند که یا منی زاگن یا یه واجه کار زاگن.
اینجا وسایلی به فروش میره که مربوط به رسم و رسومات این خطه برای برپای سور و سات عروسیه.
این وسایل هرامندون ماست. ما هنابندون داریم، جهازبرون داریم، ولیمه میدیم.
غیر ممکنه مسیرتون به سمت استان ما بیفته و سری از این بازار رو دیدنی‌هاش نزنید. این بازارچه در مرکز شهر زاهدان قرار گرفته. تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
اینجا ایران است. ایران.
زمین و آسمون دور تو می‌گرده. ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم. اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. در ادامه گشت و گذارمان در شهر زاهدان به مسجد جامع مکی آمده ایم. این مسجد یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام و مشهورترین مسجد اهل سنت است که در شهر زاهدان ساخته شده. از هر نقطه از این شهر که نگاه کنیم این مسجد را خواهیم دید. مسجد مکی را مولانا عبدالعزیز ملازاده در سال 1974 میلادی ساخته. در ابتدای تأسیس زیر بنای مسجد 600 متر بوده که با گذشت زمان و افزایش جمعیت در دو مرحله توسعه یافت. طراحی بنای مسجد و معماری داخل آن کاری از هنرمندان ایرانی است و یکی از بزرگترین مساجد اهل سنت ایران و جهان به شمار میره. و مسجد که نگاه میکنیم نمای بیرونی آن ما را به یاد مسجد سلطان احمد در ترکیه مندازه و درون آن یادآور مسجد النبی است. این مسجد محلی است که مردم زاهدان برای اقامه نماز در آن گرده هم می آیند. مردم زاهدان معتقدند که مسجد باید توسط نمازگزار ساخته شود. بنابراین هزینه آن را از ابتدا تا کنون خود تأمین کرده و در تکمیل آن مشارکت می کنند. موزه‌ها شاید برای عده‌ای انتخاب گردشگری نباشه، اما با بازدید از موزه‌ها میتوان با تاریخ و فرهنگ هر منطقه بیشتر آشنا شد. پس با ما باشید تا با موزه پست و ارتباطات زاهدان آشنا شویم. در موزه پست و ارتباطات شهر زاهدان هستیم. در این موزه انواع مهرهای شهر سوخته، ماکت کبوترخانه، مجسمه مرد پستچی، تمبرهای دوره‌های مختلف ایران، گوشی‌های تلفن قدیمی و سایر ابزار آلات به نمایش گذاشته شدند که با دیدن آنها با بخشی از تاریخ این شهر میتوان آشنا شد. سبک معماری ساختمان موزه به شیوه جنوبی و کویری ایران است و مصالح سازنده آن از جنس خشت و آجر است. این بنا در ابتدا با عنوان اداره پست و تلگراف در سال 1932 میلادی کار خودش را شروع کرد و در ادامه در سال 1959 میلادی با نصب اولین فرستنده رادیویی 1 کیلوواتی با تهیه و ارسال برنامه‌های با زبان‌های سیستانی و بلوچی با عنوان مرکز و ایستگاه رادیویی جنوب شرق پرداخت و در سال 1963 میلادی با ارتقا و نصب فرستنده 100 کیلوواتی در آن برنامه‌های رادیویی تهیه شده در این محل با زبان اردو و هندی برای کشورهای شبه قاره هند نیز پخش می‌شد. با جابجایی ساختمان رادیو و پست به محل دیگر، این ساختمان نیز توسط میراث فرهنگی ایران مرمت شده و از سال 2005 میلادی تا کنون با عنوان موزه پست و ارتباطات فعالیت میکنه. میخواییم کمی از شهر دورتر شویم و از مناظر دیدنی و طبیعی شهر زاهدان دیدن کنیم. به روستای لادیز در 85 کیلومتری زاهدان آمدیم. روستایی از توابع شهرستان زاهدان که در 100 کیلومتری این شهر قرار دارد. این منطقه در عصر پارین سنگی، یعنی در حدود 80 تا 100 هزار سال پیش، زیستگاه جماعت‌های انسانی بوده. اکنون به واسطه داشتن طبیعتی بکر و زیبا مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته. آب و هوای لادیز در فصلهای پاییز، زمستان و اوایل بهار مطبوع و دلپذیر و در تابستانها گرم است. از دیدنی‌های طبیعی این روستا می‌توان به غار و آبشار لادیز اشاره کرد. قدمت غار لادیز به دوران پیش از تاریخ میرسه و در تمام طول سال از سقف اطراف آن قطرات درشت آب جاری است که در کف آن یک جریان آب دائمی را تشکیل میده. این غار 15 متر طول و 6 متر ارتفاع دارد. آبشار لادیز نیز در نزدیکی این غار قرار دارد. این آبشار 3 متر ارتفاع دارد. غار و آبشار لادیز بهترین مکان برای گذراندن یک روز خوب در کنار طبیعت است. نمیتوان از طبیعت زیبای زاهدان گفت و از هامون یادی نکرد. دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه است. همچنین هفتمین تالاب بین المللی جهان و یکی از ذخیره‌گاه های زیست کره در ایران است. این دریاچه از سه دریاچه کوچک به نام های هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند تشکیل شده. این دریاچه ها در زمان فراوانی آب به هم می پیوندند و دریاچه هامون را تشکیل می دن. در تاریخ و ادبیات ایران بارها از دریاچه هامون یاد شده. در اوستا کتاب زرتشتیان ایران به آن اشاره شده و کوه اوشیدا که در جوار این دریاچه است را محل نازل شدن وحی به زرتشت ذکر کردند. امروز نام این کوه کوه خواجه است. تیمور لنگ پادشاه گورکانی نیز درباره آن گفته: امیر سیستان مرا سوار بر کشتی کرد و روی دریاچه هامون گردش داد و به من گفت که در دوره رستم وسعت این دریا بیش از این بود که می‌بینی. در سال 2015 میلادی ایران توانست تالاب هامون را در چهارمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره یونسکو با عنوان 12th ذخیره‌گاه زیست کره ایران به ثبت برساند. شنوندگان عزیز، به پایان سفرمان در شهر زاهدان رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. در برنامه آینده به شهر سوخته خواهیم رفت و با یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی این ولایت آشنا خواهیم شد و از قدمت و آثار بر جای مانده از این شهر خواهیم گفت. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری آب را گل نکنیم را با هم بشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه. مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اکنون با برنامه دیگر از مجموع برنامه آب را گل نکنیم در خدمت شما خوبان هستیم. و یاد دارید که در چند برنامه گذشته از برخی از عواملی که آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد می‌کند سخن گفتیم. اما یکی دیگر از عوامل تخریب محیط زیست، تولید و گسترش انواع زباله هاست که امروزه در اکثر نقاط جهان به معضلی جدی تبدیل شده است. در برنامه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. از شما هم دعوت می‌کنیم که با این بخش از برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از مسائلی که پیدایش حیات بر روی کره زمین و تلاش برای رفع نیازها توسط گونه‌های مختلف جانداران به وجود آورد، تولید زباله بود. البته در آغاز زباله ها خود در حقیقت جزئی از زنجیره غذایی بودند و این چرخه برای طبیعت قابل هضم بود. تا زمانی که انسان ها به فناوری و از جمله صنایع تبدیلی دست یافتند و با بهره برداری از منابع طبیعی به عنوان ماده اولیه عرصه را بر سایر موجودات تنگ کردند. با گفته کارشناسان، حرکت جوامع به سمت صنعتی شدن، رشد جمعیت، افزایش سطح نیازها و چرخش معنای قدرت به سمت تولید توسط کشورهای صنعتی باعث افزایش بهره برداری از منابع طبیعی بدون توجه به آثار سوء آنها شد. رقابت در تولید و ایجاد قدرت انتخاب و در نتیجه فروش بیشتر مشکلاتی نو را پدید آورد که یکی از آنها رواج مصرف‌گرایی و دیگری زباله‌های حاصل از تولیدات فناوری انسانی بود. تمایل بیشتر انسان‌ها به تولید و در نتیجه مصرف، تخریب محیط زندگی سایر جانداران و ایجاد اختلال در چرخه محیط زیست را موجب شد و همزمان بر غلظت آلاینده های زیست محیطی افزود. از آنجا که ترکیبات زباله مختلف است، خطرات ناشی از مواد تشکیل دهنده آنها نیز می تواند متفاوت باشد. زباله ها در واقع با آلوده کردن خاک، آب و هوا خسارات فراوانی به بار می آورند. زباله ها که ترکیبی از فضولات انسانی، حیوانی و بسیاری دیگر از مواد زائد صنعتی و کشاورزی هستند، در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی معمولاً در مرحله دفع به خاک و یا آب منتقل می شود. امروز دریاها و اقیانوس‌ها به صورت انباری برای انباشت زباله‌های انسانی و صنعتی درآمدند. آنچه خطرهای ناشی از آلودگی آب را افزایش می‌دهد، جابجایی آبها و انتقال آلودگی و بیماری به سراسر جهان است که با شتابی باور نکردنی و به سرعت امواج و جریان آب همه جا پراکنده می شود. طی دهه‌های گذشته در شرق آمریکا رایج بود که با قایق به قسمت‌های باز اقیانوس اطلس می‌رفتند و زباله‌ها را در آنجا می‌ریختند. حجم زیادی از مواد زائد بیمارستانی، فاضلاب و زباله ناگهان در تابستان سال 1988 به سواحل ماساچوست تا نیوجرسی بازگشت. در برابر این اتفاق اعتراضات مردمی زیادی صورت گرفت. کنگره آمریکا که تحت فشار افکار عمومی بود، قانون ممنوعیت ریختن زباله در اقیانوس را تصویب کرد. این قانون ریختن هر گونه آلوده کننده ای را به اقیانوس ممنوع کرد. اما با این حال هنوز 10-20% آلودگی این اقیانوس را ریختن زباله در آن تشکیل می دهد. تر هیردال، کاشف و دانشمند نروژی و همراهانش توده هایی از ماده سیاه قیرگون را در شنریز هایی که در مرکز اقیانوس اطلس پخش شده بودند مشاهده کردند. آلودگی به حدی بود که او آن مکان را به خروجی فاضلاب شهری شباهت داد. نمونه‌های بسیاری از این معضلات زیست محیطی وجود دارد دوستان، اما مسئله‌ای که در سال‌های اخیر توجه کارشناسان محیط زیست را به خود جلب کرده، آلودگی محیط زیست از طریق مواد پلاستیکی است. پلاستیک که جزو پرمصرف‌ترین تولیدات بشری است، در سراسر کره زمین به وفور یافت می‌شود. کالاهایی که از مواد پلاستیکی ساخته شده‌اند پس از استفاده به صورت مواد زائد تجزیه نشدنی در زباله انباشته و در خاک باقی میمانند. زیرا پلیمرهای مصنوعی مثل نایلون برعکس پلیمرهای طبیعی به دلیل نداشتن آنزیم ویژه سالها در طبیعت به صورت خام و بدون تغییر باقی میمانند. این مواد باعث اختلال در تبادل آب و هوا و دیگر عکس العمل‌های فیزیکی و شیمیایی میشوند. به عنوان نمونه، ریشه گیاهان به واسطه مجاورت و یا احاطه شدن توسط مواد پلاستیکی موجود در خاک دچار اختلال در جذب آب و غذای مصرفی خود می شوند و بازگشت زمان در اطراف ریشه، حرارت، رطوبت و خواص شیمیایی کاملا غیر متعادلی با وجود می آید که موجب کندی رشد و یا خشکی گیاه می شود. در این میان بیشترین آسیب را کیسه های پلاستیکی و محیط زیست وارد می کنند. کیسه های پلاستیکی که به عنوان زباله دور ریخته می شوند به علت ماندگاری بیش از 500 سال در محیط باعث آلودگی محیط زیست می شوند. این کیسه ها به همراه باد جابجا شده و وارد رودخانه ها و کانال های آب می شوند. وجود این کیسه ها علاوه بر اینکه موجب گرفتگی آبراه ها و ساکن شدن آب و آلودگی بیشتر می شود، اغلب وارد محیط زیست دریایی و زنجیره غذایی جانوران دریایی نیز می شوند. سالانه هزاران گونه از جانوران آبزی مانند وال، دلفین، فوک و لاک‌پشت و نیز پرندگان دریایی بر اثر خوردن این کیسه ها و خفگی ناشی از آن می میرند. دیوید لایست، پژوهشگر محیط زیست، در گزارشی این موضوع را تایید کرد و نوشت: پلاستیک ها به اندازه نشت نفت، فلزات سنگین و سایر سموم باعث مرگ و میر آبزیان می شود. به عنوان نمونه، عروس دریایی جزو غذاهای لاک‌پشت ها و پرنده های دریایی است. لاک‌پشت ها و پرنده های دریایی به راحتی ممکن است چیزهای کوچکی مانند پلاستیک را به جای طعمه هایشان بخورند. برغم وجود قانون بین المللی ریختن زباله در اقیانوس، تخمین زدند که کشتی ها روزانه بیش از 500 هزار تکه ظرف و کیسه های پلاستیکی در اقیانوس می ریزند.
هر درخت می خشکه، آسمون و زمین مهالوده، زندگی بی درخت می میره، ریه های زمین پر از دوده. کشیم شاخ شاخ برگارو، میزنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبارو. میکشیم شاخ شاخ برگارو، زنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبارو.
متاسفانه خواص پلاستیک ها بگونه ایست که حتی اگر دفن شوند نیز به محیط زیست آسیب وارد می کنند. زیرا به علت تجزیه آرام و کند و دارا بودن مواد نفتی می توانند در محل دفن تولید شیرابه ای کنند که با نفوذ آن در آبهای زیرزمینی حتی در زنجیره غذایی انسان ها نیز وارد شوند. در این زمینه گفته می شود احتراق مواد پلاستیکی نیز با محیط زیست آسیب‌های جدی وارد می‌کند. در اثر سوزاندن زباله‌های پلیمری، گازهایی مانند گاز کربونیک، اندرید سولفوره، گازهای سمی کلوره و غیره تولید می‌شود که بسیار خطرناکند و موجب آلودگی شدید هوا می‌شوند. شایان ذکر است که گازهای حاصل از تخمیرهای هوازی و غیر هوازی در مراکز دفن زباله قادرند به طبقات زیرین خاک نفوذ کرده و اختلالاتی در خاکهای زراعی به وجود آورند. طبق مطالعات انجام شده در نواحی نزدیک به جایگاه‌های دفن زباله، میزان گاز متان تا حدود 60% و گاز کربونیک حداکثر تا 30% تایید شده است که قطعاً در جلوگیری از رشد و نمو گیاهان آن منطقه مؤثر است. یکی دیگر از زباله‌هایی که در سال‌های اخیر برای بسیاری از کشورها مشکلاتی به وجود آورده است، مواد دور ریختنی است که در بسیاری از شهرها شاید آن را چندان زباله به حساب نیاورند و جایی در مدیریت پسماندشان نداشته باشد. این در حالی است که این گونه زباله‌ها برای محیط زیست مضر هستند. صحبت از زباله‌های الکترونیکی است که به نوعی در سبد زباله کشورهای توسعه یافته وجود دارد. به طور مثال استرالیایی ها سالانه بالغ بر 100 هزار تن تلویزیون، کامپیوتر و تجهیزات آن را دور می ریزند. یعنی حدود 5 کیلوگرم برای هر فرد. اما این کشورها ظاهراً مشکل خود را حل کردند و زباله های الکترونیکی خود را به کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند سرازیر می کنند که متاسفانه در آنجا اغلب به صورت نامناسبی دفن می شوند. این موضوع سلامت عمومی و محیط زیست این کشورها را تهدید می کند. و نقل از یکی از سایت های خبری چین، مقصد نهایی 70% از زباله های الکترونیکی جهان این کشور است. طبق گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل، چین علاوه بر میزبانی زباله های دیگر کشورها در این زمینه تولید کننده بزرگی هم هست. به طوری که در سال 2010 2,300,000 تن زباله تولید کرد. و پیش بینی شده که میزان زباله الکترونیکی این کشور در سال 2020 200 تا 400% نسبت به سال 2007 افزایش پیدا کرده. تعداد زباله حاصل از تلفن همراه و تلویزیون طی این سالها به ترتیب 7 و 2 برابر شده است.
پیشرفت‌های صنعتی آلودگی به شکل غیر قابل باوری در زمین گسترش پیدا کرده و در تمام طول تاریخ با چنین آلودگی وسیعی ما روبرو نبودیم. خاک‌های زمین بسیار آلوده شده‌اند. امروز همه ما تلفن‌های همراهی تو دستمون گرفتیم که روی باتریش تأکید شده از انداختنش داخل سطل زباله خودداری کنیم. اما کدوم یکی از ما میتونیم این کار رو رعایت بکنیم؟ اصولا کدوم امکان وجود داره اگر باتری فاسد موبایل خودمون رو داخل سطل زباله نخواسته باشیم بندازیم؟ کجا باید بندازیم؟ چطور ممکنه امروز بیایم از دفن بهداشتی زباله ها صحبت بکنیم در حال اینکه داریم فلزات سنگین رو همراه با زباله های خودمون به خاک میسپاریم؟ باید فکری اندیشیده بشه. خیلی وقته که مسئولین قول دادن، حرفهای بسیاری گفته شده، ولی آیا در عمل تا کجا انجام شده؟ این خاک ما چقدر میتونه تحمل بکنه آلودگی رو؟ محیط زیست ما چقدر میتونه قدرت بازیافت داشته باشه؟ ما باید امروز به داد خاکمون برسیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند.
باز بازیافت غیر اصولی زباله‌های الکترونیک در کشورهای جهان سوم به آلودگی‌های گسترده منجر شده است. به همین دلیل سازمان ملل متحد در سال 1989 معاهده‌ای را برای کنترل روند صادرات زباله‌های خطرناک از کشورهای توسعه یافته به کشورهای فقیر ایجاد کرده که به موجب آن هر کشوری می‌تواند به طور یک جانبه واردات این کالاها را ممنوع کند و کشورهای صادر کننده باید موافقت کشور وارد کننده را جلب کنند. آمریکا هیچگاه این معاهده را امضا نکرد و کشورهایی همچون چین با امید دستیابی به درآمدی ناچیز از محل بازیافت این تجهیزات از امضای این قرارداد خودداری کردند. همکنون 70% کامپیوترها و موبایل‌های جهان در چین بازیافت می‌شوند. تشکر می‌کنیم که با ما همراه هستید و اگر تمایل دارید که با برنامه در ارتباط باشید می‌توانید از طریق این دو شماره پیامک‌هایتان را برای ما ارسال کنید: 3800226 در ایران و 07947174144 هم در افغانستان. البته فقط زباله‌های الکترونیکی از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه صادر نمی‌شود، بلکه زباله‌های سمی و اتمی که بسیار خطرناک‌ترند، امروزه زندگی مردم و محیط زیست برخی از کشورهای در حال توسعه را به خطر انداخته است که با توجه به پایان یافتن وقت برنامه امروز، ادامه این گفتار را به برنامه بعد موکول می‌کنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا حق، دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی پرشور و صمیمی به شما یاران نازنین و مهربان. با برنامه قرار بندگی شانه به شانه خورشید با شما یاران مؤمن خود میریم به سر سجاده عشق و نیاز. خداوندا بخشنده تر از تو کیست؟ از تو پوشاننده تر چه کسی است؟ از تو در گذرنده تر کدام است؟ خداوندا بحر بی‌نهایت کرمت وسیع‌تر از برکه حاجات ماست. تو به سخاوت شهرتری تا ما به نیاز، تو به بخشیدن راغبتری تا ما به خواستن. فقط تویی که سزاوار خواستنی و خواهش فقط از آستان توست که رواست.